غذایی برسن، حتما شایستگی های شما بوده.
شما لطفاً
شایستگی رو در شما میبینیم و من آشنا هستم با شخصیت حضرت عالی. خب خیلی از قضات وقتی به اون مرحله میرسن و بازنشست میشوند برمیگردن، نوعاً اینجوری هست، استثنا هم داریم که وکیل نمیشن، ولی بعداً به کسوت مقدس وکالت در واقع میپیمایان، یعنی راه رو و تجربه دیگری رو شروع میکنن. راجع به این فضا شو در واقع شما بفرمایید که اساساً چگونه این به این شکل جاذبه ایجاد میکنه برای حالا همکاران، و شما آیا به این شکل راغب هستید ادامه بدید یا همچنان در قضاوت هستید، چون مستحضرید که هیچ سنی محدودیت سنواتی نداره. راجع به این هم صحبت بفرمایید، خب فضا تلطیف بشه. بله،
خوشبختانه همونجور که شما فرمودید برای قضاوت بازنشستگی اجباری وجود نداره و محدودیت سنی وجود نداره. ما قاضی داریم وارد دهه سوم 30 سال خدمت شده، بر یعنی 60 سال سابقه خدمت رو تموم کرده رفته بالاتر، با 84 سال سن هنوز دارن کار میکنن. و دیروز هم البته توضیحاتی داده شد در این مورد. در هر حال شخصیت قضات، جوونیشون، عمرشون در این ور میز گذرونده شده و طبیعتا دوست دارن با همین وضع هم ادامه بدن. هیچ تمایلی نیست که اون سختی اون طرفو به جان بخرن و بیان اون ور میز حالا پله های دادگستری و این ور و اینا رو طی کنن. منطقه خوب ناچارن، حالا به هر حال یا دستگاه نیاز نداره یا دیگه به لحاظ جسمانی دیگه نمیتونه کار کنه. بعضی ها خب بازنشست میشن و چون یه امتیاز قانونی هم هست که قانونی از کردیم دیروز که بیش از 60 سال این قانون هست که قضات بعض از بازنشستگی میتونن پرونه وکالت بگیرن
بدون کنکور، بدون
که براشون ایجاد شده به خاطر سنوات خدمتیشون، و طبیعتا حالا از این پروانه و حقم استفاده میکنن، ولی ما زیاد ندیدیم که بعدش یا موفق باشن مثلا یا بیان تو این کار.
بله،
فقط از باب این کار پروانه رو گرفته باشن. ولی خب به هر حال این راهی هست و همونجا که دیروز عرض کردیم انشالله دستگاه قضایی قانونگذاران ما به طوری پیش ببرن که قضات نخون بیان اونور هستن، یعنی بله همه جوری شأنشون احترامشون از نظر مالی غیر مالی رعایت بشه و قضات هم هرچی با تجربه تر باشن، همونجور که جناب آقای دکتر روحانی فرمودن در روز گذشته به درد مردم میخورن،
در استحکام آرا.
بله، ما نگاه به پرونده بکنیم دیگه به قول طرف بو بکشیم میفهمیم پرونده مشکل داره نداره، چیکار باید انجام بدیم. ورق اول بخونیم تا آخرش رفتیم، کسی که 30 سال 40 سال 50 سال کار کرده با یه قاضی که تازه میخواد بیا سر کار خیلی فرق میکنه. و بنابراین هم قضات به نظر من تمایل دارن که بمونن با رعایت حفظ شئون و احترام از هر نظر و خیلی تمایل نیست به اون طرف، ولی خب چون یه امتیاز قانونی هست حالا اگرم بازنشسته شدن طبیعتا از حقشون استفاده میکنه.
چقدر زیبا و شایسته است که تجربه اونور رو دریافت کردن و اینور هم تلفیق بشه با دفاع از حقوق متهم یا دفاع از حقوق موکل یا از شاکی یا بزدیده یا به حال خواهان یا خوانده. این دیگه فکر میکنم دیگه یک پکیج کامل و پازل کاملی از یک دانشمند حقوق در واقع میتونه خارج بشه دیگه، هم اینور تجربه هم تجربه واقعا خیلی زیباست. تو مسیر میومدم یکی از دوستان، یکی از انسان‌های پاکسرشت چه حرف قشنگی زد، یعنی نمی‌دونستم من این برنامه رو امروز راجع به وکالت دارم میگم. از نگاه دینی آقای دکتر روحانی، آقای دکتر باقری، چقدر برام جالب بود دیدگاه ایشون. میگفت یک در واقع بحث وکیلی حالا می‌خوام مطرح کنم از نگاه دینی هم چقدر قابل دفاعه. اولین وکیل میگوین امام علی علیه السلام، اونم چه وکیلی، از قاتل خودش، از متهم خودش وکالتن از حقوق متهم دفاع کرده، گفته اول حفظ حقوقش بشود. یعنی که گناهو در مقام یه وکیل برآمد، خودش به ذهن دیده است ولی به عنوان یه وکیل اونجا به ما یاد داد 1400 سال پیش که هنوز مثل خورشید میدرخش رفتارهای عدالت ورزانه این دردانه هستی. که گفت
بعد از علی که گوید به پسر که قاتل من تو اسیر تو سکنون و اسیر کن مدارا.
یعنی واقعا گفتن که اول حسن جان ببین به چه صورت آیین دادرسی واقعی به اجرا کردم. شیر بهشون اول بدید ببینید با جای نشسته جای سفتی نباشه، اون جایی که قرار گرفته صندلی حالا موقعی نبود به فرش چیزی زیر اینو ببینید نکنه سفت باشه رنج ببره. و از طرفی هم بعدش جالب بمونه وکیل مدافع یکقدر یک ضربه نه که از بین بره، اون یه ضربه شاید زنده بماند، یعنی این نیست که از بین تلف بشه. بنابراین چه زیبا نگاه کرد در و سرزمین بسیار بادیه نشین و جاهلیت عرب اینجوری آنچنان به زیبایی از حقوق متهم دفاع کردن. بسیار زیباست. فرمایش شما رو بشنویم در این بیامون چه مبانی بسیار اساسی و دینی ما داریم، کاری به اروپا نداریم. ما مبانیمون از 14 قرن قبل آنچنان عدالت ورزانه و عدلگونه و حق طلبانه است.
بله ببینید وکالتی که در امروز مطرح است، خب در واقع در یک سیستم و نظام دادرسی نوین طرح میشه و وجود داره، ولی وکالت به معنای عامش
نفس وکالت
و نفس وکالت شاید بگیم که همیشه وجود همیشه وجود داشته و همیشه کسانی بودند که در جهت احقاق حق و دفاع از حق گام برداشتند و دفاع کردند و از این منظر میشه گفتش که به همین علت هم شغل وکالت و در واقع شغل مقدسیست و یکی از اسماء الهی است.
بهاء
الوکیل.
خب اول وکیل پس خدای باری.
بله من هم خواستم
بگم.
بله و بنابراین قداست وکالت از همین امر برمی انگیزه. ببینید آنچه که به صورت شغل وکالت و هست به عنوان یکی از ابزار جامعه مدنی است و ابزار محکم و ابزار در واقع مهم جامعه مدنی است. خب و در شکل نوین امروز و زندگی امروزی خودش رو تجلی میده.
با مبانی دینی هم کاملا بسازه.
ولی کاملا مبتنی بر مبانی دینی، مبانی
الهی
انسانی
و
الهی است.
بسیار عالی است. گفتم این واقعا چقدر زیباست وقتی افتخار میکنیم که این امام ما از قاتل خودش وکالت کرده در به شکلی. آقای دکتر صحبت های شما رو بشنویم. داریم
خواهش می‌کنم. من فقط یه نکته رو می‌خواستم بگم. من یه موقع رئیس دادگاه عمومی بودم شهر تهران، حالا یکی از وکلای محترم خیلی مرد شریفی بود گفتش که ما شما قضات فکر نکنید که فقط با قضاوت میشه احقاق حق کرد و به مردم کمک کرد، ما در مقام وکالت هم احقاق حق میکنیم و خیلی به مردم کمک میکنیم. و مثال های زد واقعا شایسته بود و خیلی علاقه مرد شریفی بودن و همه دوستان. این بود که حالا این دیدگار مردم هم داشته باشن و همکارای من هم داشته باشن که واقعا وکیل هم یک پای عدالته، یعنی حتی اونجا که آقای دکتر جعفری هم گفتن میتونه حتی قبل از این که اصلا ورود به دادگاه بشه خیلی مسائل با سعی و سایدونش
رو راه رو باز بکنه و شفاف
و اینکه واقعا شغل شریفی هست و بسیار عالی.
بسیار متشکرم.
من یه طور در دیروز دادیم در واقع در همین حالا پیرامون صحبت جمعی دکتر جعفری که فرمودن، ببینید وکیل فقط نقشش حضور در دادگاه و دفاع از حقوق موکل در پرونده نیست، نقش اصلی وکیل در واقع کمک به ایجاد نظم هست با استفاده از قواعد و مقررات و آگاه دانش حقوقی.
یعنی
شما الان چند درصد مردم اگر میخواهن بیعی انجام بدن معامله ای انجام بدن به وکلا مراجعه میکنن، میرن در یه در واقع بنگاه و یک مشاور در واقع مشاور املاک میشینن
دو سه نفر از عمو و دایی و اینا
بله و میخوان و بعد شما ببینید که به هر حال تمام نواقص از همینجا در واقع بلند میشه. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی عبارات اشتباه این من بارها به هر حال جناب دکتر محمد باقری بارها قطعا مواجه شدم با همین شرط فسخ بلا مدت، خب این که موجب ابطال یک بیع میشه و شما میبینید که خیلی از مباینامه این شرط رو درش وجود داره. بس آگاه ولی شما در بسیاری از کشورها اصلا فرد اعمال حقوقیش رو بدون وکیل اصلا انجام نمیده، امکان نداره. حتی یه بیمه یک صادر میخواد بیمه کنه خودش رو از وکیلش میپرسه من چه بیمه انجام بدم.
بنابراین خانواده آقا دکتر اینجا اشاره بکنم خیلی بحث جالب بود. ما اصلا یکی از دوستان میگفت که من وکیل کارت مثلا یه استفاده جدید بود، من خیلی جالب بود برام، نوین بودین مثل بیمه ها مثل بحث های وکیل کارت. آیا بیمه وکیل وکالت داریم؟
یه تلاش های الان شده در رابطه با بیمه وکالت.
شنوندگان پیام
داشتن در بیمه وکالت تلاش های شده که ما بتوا قوانین به یه نوعی افراد رو تحت پوشش بیمه وکالت قرار بدیم.
البته این
مستلزم این استش که در واقع اون مؤسسات بیمه‌ای این خدمات رو ارائه بدن. خب قطعا این تحول انجام شد با توجه که ما در فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی هم هستیم و در فرایند الحاق ما یکی از بخش‌های یعنی یکی از در واقع کنوانسیون‌های سگانه WTO در واقع GATS یا General Agreement on Trading Tariffs یا Trading Services یا در واقع تجارت خدمات که در بخش تجارت خدمات یکی از بخش‌های مهم بخش خدمات حقوقی است و ما تو این فرایند پیوستن بایستی بخش خدمات حقوقی را مورد لحاظ قرار بدیم و بیمه حقوقی میتواند اونجا خیلی کمک ما بکنه در این فرایند. به هر حال واقعیت موضوع این استش که خدمات حقوقی در همه جای دنیا با به صورت یک خدمات میشه گفت لوکس تلقی میشه، خب و مثل خدمات پزشکی و سایر خدمات، اما بخش معاضدت و بخش در واقع کمک های مردمی میتونه خیلی مؤثر باشه و بخش می خیلی مؤثر باشه در این در فرایند الزامی شدن وکالت، چون تأکید ما اینه و شما وقتی
دوره مدیریت مطلب دستگاه قضایی به این شکل تقویت شد که حتما باید نقشه وکیل الزامی
یه مدتی شد ولی بعد باز دوباره فراموش شد. ببینید اگر قراره که این دو بال فرشته عدالت همیشه همگامه با هم و همیشه حضور داشته باشن، نیاز به این هستش که تمام دعاوی در واقع لااقل از یک سقفی دارای وکیل باشه و وکیل الزامی بشه و کانون وکلا هم این همیشه این آمادگی رو اعلام کرده که اگر وکالت الزامی بشه در مواردی که افراد تمکن مالی ندارن از طریق معاضدت بکوشه که این نقیصه یا این در واقع محدودیت مرتفع بشه.
آقای دکتر کارن روحانی عضو هیئت مدیره کانون وکلا بودن، بیانات ایشون رو شنیدیم. آقای دکتر روحانی سرانه وکالت در ایران چقدر هست؟
ما حدود 42,000 وکیل داریم یا 40 چند هزار
ایرانی، هر چند هزار ایرانی هست.
خیلی سخت الان بسرم جواب بدم ولی در
42,000 80 میلیون خب تقسیم کنیم
بله ولی خیلی کم ببینید، ولی در این حال شما با استانداردهای بین المللی این سازگاره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شاید ما نباید وکیل رو در برابر پرونده ها نگاه کنیم، چون بود پرونده هامون کاهش پیدا بکنن. ما باید سعی بکنیم که تعداد دعاوی و تعداد اختلافات رو خیلی کاهش بدیم، حداقل ممکن برسونیم. بعد میبینیم که وکیل خیلی هم زیاد داریم نسبت به اون چیز، یعنی بایستی در واقع سعی بکنیم که به یه نوعی در جهت با حالا با فرهنگ سازی با اقدامات پیشگیرانه و و و از تعداد پرونده ها بکنیم، ورودی به دادگستری کم بشه و اون موقع شما میدید. ما همین الانش هم البته وکلا بسیاری از وکلا هستن که حتی از هر ماهی پرونده هم ندارن. خب یعنی شما الان در یک کشوری که خب به هر حال از لحاظ حقوقی من دیروز گفتم مجددا تکرار میکنم به هر حال آوازه ای داره فرانسه، به هر حال یکی از کشورهایی است که خب هم دانشکده های حقوقش معروفن هم بسیاری از اساتید اونجا درس میدن. شما میبینید که کل فرانسه 42,000 وکیل داره و کانون وکلای پاریس 22,000 تا، ما کانون وکلای مرکز 27,000 تا وکیل داره. خب پس برای این به لحاظ کمی ما با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیاد نداریم، شاید هم بیشتر داشته باشیم، اما موضوعی که هست این هستش که تعداد پرونده ها رو باید کاهش بدیم، باید حتی مردم رو تشویق کنیم که با هر کدورتی به دادگستری مراجعه نکنن. حتی مردم خیلی اوقات شکایات کیفری رو به یه نوعی اهرمی قرار میدن برای اینکه طرف رو فشار بذارن به خواستهای مالیشون برسن. اینها رو باید سعی بکنیم که کاهش بدیم و بعد تعداد وکلا کاملا
به جای خوبی رسید. مطلب شما پیامکی داریم از فردوس مشهد 60 ساله آقای احمدی گفتن که من مثلا تشکر کنم از یک وکیلی که حالا وکیل گفتم اسمش هم بگید، گفت اسمش هم آقای شریفی،
بله
شریفی نسب، گفتن که این وکیل اومد اول قبل از اینکه به دادگاه مراجعه بکنه اومد ما رو فراخون، جلسه گذاشت، جلسه اصلاحی گذاشت و ما با حضور پررنگ این وکیل با تجربه دعوای خانوادگیمون بحث ارث بود به سازش رسید و بدون که به دادگاه بریم، یعنی ما وکالت انتخاب کردیم وکیل بره دفاع کنه و اون فرآیند چالش‌های قضایی و این وکیل گفت که نه من ابتدا باید رسالتم رو که با شما صحبت بکنم و این رو گفت که از تریبون شبکه رادیو گفتگو تشکر بکنید.
وکیل محترم و شریف.
چقدر شایسته بالک احسن در شما. بسیار. بریم آیتم پایانی برنامه بشنویم که پاسخ به سوالات شما شنوندگان است.
سلام. ببخشید یه سوال داشتم خدمتتون. آیا پدر در زمانی که در قید حیات هستن میتونن همه دارایی‌های خودشون رو مثلا به یه فرزند خاصی بدن یا بفروشن، یا مثلا یه جوری که بقیه وراث از ارثیه ساقط بشن؟ ممنونم. مرسی.
نبیرالله کرمی، رئیس شعبه 19 تجدید نظر دیوان عدالت اداری هستم. بحث سوال شما در انتقال اموال املاک توسط پدر به یکی از فرزندان خانواده در زمان حیات خودش مقبول هست؟ بله، چون در زمانی که پدر در قید حیات هست اموالش ارث تلقی نمیشه، بنابراین میتونه هبه کنه، میتونه بفروشه، میتونه ببخشه، هیچ مشکلی نداره. اما اگر ایشون ممنوع از محروم از ارث کنه که یکی از وراثا یا دوتا از وراثا یا بقیه به یکی ترجیح بده، این صلاحیت ندارد، مگر اینکه در یک سوم اموال خودش اختیار داره وصیت کنه و بیش از یک سوم بعد از فوت خود چنین وصیتی ارزش نداره و اعتبار نداره، حقی هم نداره.
بسیار متشکرم از آقای دکتر کرمی، قاضی محترم دیوان عدالت اداری، که زحمت پاسخ به سوالات شنوندگان رو میکشن. در این 3-4 دقیقه پایانی، هر کدوم از عزیزان 2 دقیقه نکته پایانی، اگه توصیه‌ای دارید راجع به موضوع آموزش، نحوه تربیت، اینا نکاتی که میتونست مطرح بشه.
من فقط در آخر تشکر بکنم، جناب آقای روحانی بسیار خوب مطالب فرمودن و جناب عالی، عرض کنم که ارتقاء فرهنگ حقوقی مردم بسیار مهمه جهت جلوگیری از دعاوی که ممکنه در آینده براشون پیش بیاد، و اختیار وکیل، مشاوره با وکیل یکی از راه‌هایی هستش که باعث ارتقاء فرهنگ حقوقی، سواد حقوقی مردم میشه، به حق حقوقشون آگاه میشن و از مشکلاتی که در آینده ممکنه براشون پیش بیاد جلوگیری بکنه.
آسیب ها رو بعد اقل میرسون، آشنایی با حقشون و حقوقشون. بسیار ممنونم. و جوای دکتر کارن روحانی،
من هم خیلی تشکر میکنم جناب دکتر محمد باقری. شما، من به عنوان بحث پایانی فقط میخوام خواهشی بکنم از متولیان امر آموزش عالی در کشور که ببینید، کسی که حقوق میخونه میدونید رشته حقوق اهمیتش به این گونه است که رتبات بالای کنکور معمولا به رشته حقوق توجه دارن و مورد علاقه شون هست. همه جای دنیا رشته حقوق یک جایگاه و شأن خاص خودش رو داره. اهمیت این رشته به این لحاظ است که اگر ما مثلا در مقام مقایسه با تاپ‌ترین رشته علوم تجربه که پزشکی است و مقایسه کنیم، ببینیم پزشک با جان مردم سر کار داره، ولی یک حقوقدان با یک قاضی، یک وکیل با جان، با مال، با ناموس، با همه چیزی،
آبرو،
حیثیت فرد، این حساسیت موجب میشه که شغل حقوق اینقدر در دنیا مهمه، مشاغلی که ارتباط به رشته حقوق دارن. خواهش ما این استش که یک نظارت عالیه‌ای بشه بر نحوه جذب و نحوه تحصیل و فارغ التحصیلی دانشجویان حقوق. ببینید الان به هر حال شما در رشته‌های پزشکی ببینید اون محدودیت هنوز وجود داره، ورود به رشته‌های پزشکی راحت نیست و به هر حال دانشجویان رشته پزشکی بسیار دروس سختی رو می‌گذرونن. در رشته حقوق الان ما جاهایی داریم که حتی بدون کنکور رشته حقوق دارن دانش حقوق می‌گیرن. خب ببینید این و یا این که جذب دانش حقوق بسیار در دانشکده‌های مختلف، متعداد دانشکده‌هایی که دانش حقوق می‌گیرن بسیار زیاد شده و این یک کمی کیفیت رو از لحاظ آموزشی پایین میاره. و خواهش ما این استش که در این خصوص هم همانند رشته‌های دیگری که دغدغه وجود داره، این دغدغه در خصوص رشته حقوق هم وجود داشته باشه و به نحوی در گزینش دانشجویان حقوق و در تعداد جذب دانشجویان نظارتی بشه که یک در واقع خب به هر حال رشته حقوق رشته‌ای که پرطرفداره، پر اقباله، این به این معنا نخواهد بود. خب ما بایستی افراد رو بر اساس اون دانششون، بر اساس علایقشون وارد بکنیم، نه اینکه تصور بکنه که حالا من اگه رشته حقوق برم میتونم به هر حال این مشاغل رو داشته باشم. شاید علاقه ای هم وجود نشه فقط به خاطر اینکه رشته حقوق رشته به هر حال پر اقبالی است. برای من این خواهش من این استش که در این خصوص یک کمی دغدغه بیشتری وجود داشته باشه و سعی
با کیفیت ها بیان بالا و
بله یقیناً چون اینها ببینید چون ببینید اگر این گونه باشد به هر حال الان ما در رابطه با جذب قضات و جذب وکلا آزمون های کیفی داریم و واقعا نخبگان وارد این عرصه می شوند و این هم به یه نوعی محدود کردن و یا انحصارگرایی نیست، بلکه در همه جای دنیا
بهینه‌سازی.
دقیقاً بهینه‌سازی است در همه جای دنیا. شما اگه برید ببینید چند تا کشور در دنیا هستن که آزمون نمیگیرن یا مثلا شرایط راحت
کسات دانشگاهی حقوق داشت،
اساساً اینطوری نیست. یعنی حتی در برخی از کشورها ورودی بسیار ورودی زیادی است اما خروجی خیلی کمه. یعنی تعداد کسانی که میتوانن فارغ التحصیل از رشته حقوق بشون کمه و بعد آزمون هایی که در ورود هست هر همین کشور فرانسه که مثال زدم بسیار بسیار سخته داره ورود بشه شغل وکالت و قضاوت به طریق اولا. این حساسیت این رشته است و گفتم به خاطر اینکه با بسیاری از شؤونات زندگی یک فرد ارتباط.
بسیار سپاسگزارم، بیانات بسیار ارزشمند و تاثیرگذاری بود آقای دکتر کارن روحانی، از هیئت مدیره کانون وکلای مرکز و وکیل پایگی دادگستری و همچنین از حضور ارزشمند جناب دکتر محمد باقری قاضی محترم دیوان عالی کشور صمیمانه تقدیر میکنم، سپاسگزاری میکنم. مثل همیشه متواضعانه دعوت برنامه آقای قانون رو اجابت میفرمایید. به ثانیه‌های پایانی برنامه نزدیک شدیم. خیلی متشکرم از شما علاقمندان با ما در تماس باشید. بنده افتخار داشتم در خدمت شما باشم. اکبر حسینی امامی و به اتفاق جناب آقای دکتر کارن روحانی از وکلای محترم و عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز و جناب آقای دکتر محمد باقری قاضی محترم دیانت کشور که در خدمت شما بودیم با مباحثی پیرامون نقش وکالت در جامعه و در دادرسی عادلانه. حتما میتونه مباحث بیشتر و پربارتری رو تقدیم حضور شما بزرگان بکنه. انشالله بر برنامه های آینده انشالله تایمی باشه وقتی باشه خدمت شما باشیم. تا سلام دیگر با شما خوبان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. We'll be right back.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراه شما هستیم. میان برنامه کوتاه سرای معرفت رو به اتفاق می‌شنویم.
سرای معرفت. سعدی شیرازی به عنوان یک حکیم بیتی حکمت آموز داره که بیانگر یک آموزه درسته. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. بله، زیبایی و جمال واقعی به زیبایی صورت و تناسب اندام نیست، بلکه داشتن صفات و اخلاق نیکه، و این زیبایی هر اندازه در افراد برجسته تر باشه جذاب تر و پرمعناتره. معرفت، عدالت، شجاعت، عطوفت و مهربانی، راستی و درستی، عزت نفس و مناعت، هر یک مظهری از مظاهر این جمال و زیبایی پایدارند. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله سید محمد حسین حسینی ارسنجانی رو می‌شنویم با موضوع خوبی و زشتی سیرت.
شخصی خدمت پیغمبر اسلام آمد، شروع کرد نسبت به پیغمبر مذمت کردن. هی میگفت که چه دماغ بدی داره ها، دماغ زشتی داره ها. پیغمبر فرمود راست میگی، چه گوش زشتی داری ها. پیغمبر فرمود درست میگی، دست بدی داری. درست میگی، لباس بدی داری. همش پیغمبر فرمود درست میگی. بعد یکی دیگه اومد شروع کرد خوبی ها رو گفتن. یا رسول الله چه چشم خوبی زیبایی داری. درست میگی، چه گوش زیبایی داری. همینطور شروع کرد، همش فرمود درست. یکی گفت که آقا چطوری اون همشو بدی شما میگفت، ولی شما گفتی درست میگید. یه همش خوبی شما گفت، شما گفتی درست میگید. چطوریه؟ فرمود اون با حس یا سوء سیرت خودش نگاه میکرد. خبث سیرت داشت، بدی غیر از بدی چیزی نمیدید. اون چون حسن سیرت داشت، غیر از حسن چیزی نمیدید.
عزیزان همراه، از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. خیلی متشکریم از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و از این پس هم همچنان همراه ما باقی بمونید. دوستان عزیزم، دو خط ارتباطی در اختیار شما خوبان هست: 30010-35 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی، 27861035 هم تلفن گویای شبانه روزی شبکه رادیویی گفتگو هست که در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. خوشحال میشیم که